کننده هایی هستن که کانال های تقلب درست میکنن و گروه های متقلب را انداختن، این امتحانات رو بی اعتبار میکنه. حتما با این پدیده زشت برخورد بشه. اگر واقعیت داره چنین چیزی وجود داره حتما باش برخورد بشه. به من گزارش شده که چنین چیزی هست. یک نکته مهم در باب دانشجوها، تبلیغات انبوه و حساب شده ای میشه برای اینکه دانشجوها ما رو ناامید کنن، یا ناامید کنن از آینده به طور کلی که به افسردگی و سرنوشت‌های زشت‌تر از بدتر از افسردگی منتهی میشه، یا ناامید کنن از ادامه کارشون در کشور که به پشت کردن به کشور و رفتن از کشور رو اینها می انجامه. این خیلی چیز بدی است، البته همیشه بوده، امروز هم این حرکت رو تند کردند. و من حالا از شما دوستان عزیز خواهش میکنم که به مسئله امید آفرینی توجه بکنید. هم خود دانشجوهای مؤمن و فعال در همین اظهاراتی که انجام گرفت گفته شد، بعضی از نکاتی وجود داشت که ممکنه منتهی به اون معنا بشه. بعضی از اظهارات دوستان هم کاملا امید آفرین و امید برانگیز بود. به نظر من این جنبه رو تقویت بکنید. مسئولین هم همینجور، دانشجو عنصر ارزشمندی است برای کشور، نگذاریم دانشجو افسرده بشه و از کار افتاده بشه و ناامید بشه. یکی از کارهای لازم دولت زمین سازی برای اشتغال دانشجویان هست از دوران دانشجویی. البته در زمینه دانشجویان فنی ما سالها پیش بنده ارتباط سنت و دانشگاه رو مطرح کردم، خوشبختانه اگرچه دیر اما سرانجام به تشکیل تشکیلاتی برای ارتباط دانشجویان با مسائل فنی و اینها را افتاد در معاونت ریاست جمهوری و کارهای انجام گرفته که خوبه، بیشترم باید بشود، این کارها هم باید تقویت بشه. لکن در بخشهای دیگه مسئله اشتغال مسئله بسیار مهمی است. یکی از کارهای اساسی برای مسئولین دولتی اینه، فکر کنن ببینن این دانشجو بعد از اتمام تحصیلات در چه بخشی، در چه بخش دولتی، چه بخش خصوصی، چه بخشی که ایجاد خواهد شد به خاطر یک چنین مجموعه دانشجویی باید مشغول به کار بشن. این هم مسئله اونه. مسئله سربازی هم که دوستان چند نفر اشاره کردن یه مسئله مطرحی است. این قضیه جزو همون قضایای پیچیده است، اینجور ساده و آسان نیست که حالا البته طرح‌هایی دادن به ما هم دادن و مجموعه های مشغول بررسی این قضیه هم هستن، اما قضیه رو با شعار نمیشه تمام کرد. قضیه پیچیده ایست، باید فکر کرد، جوانبش رو دید و انشالله به تصمیم درستی برسیم. اما مسئله تشکل ها، چند جملهی در باب تشکل ها عرض بکنم. اولا وجود تشکل های دانشجویی یکی از فرصت های بزرگ کشور. این تشکل ها، البته حالا بعضی ها میگن که تشکل ها خیلی متعددن، به نظر من هیچ ایرادی نداره. یه مجموعه هایی با یه مزاق سیاسی با یه سلیقه خاص در امر دانشگاه، در امر سیاست، در امر کشور مشغول کار میشن، یه مجموعه با یه اندک تفاوتی، هیچ اشکالی نداره مجموعه های متعددی باشن. خود این تشکل های فرصت بزرگی است برای کشورها. این تشکل ها میتوانن مرکزی باشن برای تولید فکر. ما به این احتیاج داریم، تولید فکر در این مجموعه ها، یا پیشران حرکت های دانشجویی باشن خود این تشکل ها میتونن، و حرکت جهادی و تحولی رو که گفتیم میتونن ایجاد کنن. یعنی خود این تشکل ها میتونن عامل مهمی باشن برای ایجاد همون حرکت جهادی و تحولی که قبلا بحثش کردیم. میتونن هدایت کننده فعالیت های گوناگون حرکت های اجتماعی باشن و حتی حرکت های علمی، کما اینکه در همین اواخر دیدیم که در زمینه حرکت های اجتماعی تشکل ها انصافا نقش آفریدن. در سال گذشته اونطور که به من گزارش شد و من مستقیم هم بعضی از اینها رو در رسانه ها و غیره دیدم و مشاهده کردم اقدامات خوبی وسیله تشکل ها انجام گرفت. از جمله جزو آخرین هاش و مهمترین هاش حضور در میدان کرونا. حقا و انصافا کار کردن این بچه های جهادی، جوان های جهادی، که این ورود در میدان کرونا فقط یک کار، یک تحرک جهادی نیست، بلکه نشان دهنده آمادگی برای ورود در کارهای پرخطره. این مهمه. مثل میدانهای مثلا فرض کن که جهادی و دفاع مقدس و اینها که کارهای پرخطری بود، جوانها وارد میشدن. این که در میدان کرونا وارد بشن، این پیداست که آماده هستن برای این که به مسائل پرخطر هم، میدانهای پرخطر هم وارد بشن. همچنین در مورد مشکلات خصوصی سازی ها فعالیت های خوبی از طرف تشکل های دانشجویی انجام گرفت که بعضا به نتیجه هایی هم رسید و انشالله بیشتر هم به نتیجه خواهد رسید. خیلی خوب بود این حرکتی که جوان ها و تشکل ها انجام دادن در مورد مشکلات خصوصی سازی. البته در باب خصوصی سازی تو این ازارات آقایون نظراتی بود که با بعضیش ممکنه موافق باشیم، با بعضیش هم موافق نیستیم. خصوصی سازی کار بسیار خوبی است به شرطی که خوب عمل بشه. مشکلات ناشی از خوب عمل نشدنه، نه اینکه خود سیاست خصوصی سازی سیاست غلطی بوده. خب پس بنابراین حرکت دانشجویی، حرکت تشکل‌ها به نظر من یه حرکت بسیار خوبیه. در زمینه مسائل خارجی هم حضور نسبتاً خوبی داشتند در موضوعات بین المللی. در قضیه برخورد با ماجرای روزنامه توهین کننده فرانسوی دانشجوها خوب وارد شدن. در مورد انفجار دانشگاه کابل انصافا که چندی پیش اتفاق افتاد، دانشجوها حرکت خوبی انجام دادن. و در زمینه مسائل یمن و فلسطین و اینها هم بایستی حتما فعالیت های دانشجویی ادامه پیدا کنه. در زمینه FATF مثلا اظهار نظر کردن، موضوع گیری کردن. من را کار ندارم به این که موضوع گیری ها چه، به هر حال نفس موضوع گیری خیلی به نظر من خوب بود، نشون دهنده سعه و گستره نگاه دانشجویی به مسائل گوناگون بود. یا این قانون راهبردی مجلس رو بهش توجه کردن، بر خود تایید کردن، تقویت کردن، که اینا خوب، همش خیلی خوبه. و اینها خودش موجب میشه که هویت تشکلی این تشکل‌ها هم تقویت بشه. یعنی شما وقتی که وارد میدان‌های اظهار نظر و موضع‌گیری و اقدام و اینها میشید و این جریان سازی در واقع میکنید، این خودش کمک میکنه به اینکه هویت تشکلی شما هم تقویت پیدا کنه. خب حالا انتظاراتی وجود داره. من اولین انتظاری که از تشکل‌ها دارم این است که بنیه دینی و انقلابیتونه تقویت کنه. از این مسئله آسان عبور نکنید. این خیلی مهمه. تقویت فکری، تقویت دینی. حالا گفتن که من کتاب یا آدم معرفی کنم برای مراجعه. به نظر من میتونید خودتون با افراد زیادی در حوزه قم آشنا بشید. حالا حوزه قم خوشبختانه در این حوزه ها، از جمله عمدتاً حوزه قم، در این چند سال اخیر کارهای بسیار خوبی انجام دادن و حرکت‌های خوبی انجام دادن. شخصیت‌هایی هستن که میتونن مرجع و مشاور امینی برای شما باشن در مسائل فکری و اسلامی و دینی. و از جمله تهذیب نفس، من خواهش میکنم به مسئله خودسازی و تهذیب نفس توجه کنید. از قول امام نقل کردن که ایشون فرموده بودن که اونهایی که از آمریکا میترسن به خاطر این است که تهذیب نفس نکردن. و به نظر من واقعش هم همین، واقعش هم همین. اون روز امام در یه قضیه پرسیدن که از آمریکا میترسید، جواب داده شد که نه. گفتن خیلی خوب، پس برو اون کار رو انجام بدی، یه کار مهمی رو. گفتن که حالا تفاصیلش زیاده. غرض این است که تهذیب نفس تأثیر زیادی حتی در مبارزات اجتماعی داره، یعنی صرفا این نیستش که انسان آدم خوبی میشه، نه، این آدم خوب شدن در عرصه‌های گوناگون مبارزاتی اجتماعی بین المللی انقلابی تأثیر خودش رو میگذاره. یه عبرتی ما از گذشته داریم، بعضی از تشکل‌ها در دهه 60 نوک پیکان انقلاب محسوب بودن، به قول شما جوونا آخر انقلابیگری بودن، یعنی واقعا مثلا با ماها که سابقه انقلابی بیشتری از اونها داشتی وقتی برخورد میکردن طلبگارانه برخورد میکردن. خب کارشون بعضی از اونها، البته بعضی رفتن جهاد کردن، شهید شدن، کارهای بزرگی انجام دادن، در همون خط صحیح و انقلابی واقعا پافشاری کردن و موندن. بعضی هم 180 درجه تغییر مسیر دادن. این به خاطر این بود که اون فکر عمیق نبود در ذهنشون، اون ایمان از مرحله شعار خیلی بالاتر نرفته بود. وقتی ایمان شعاری فقط شد و عمق فکری نداشت، خب این خطرها وجود داره، اینا رو باید بهش توجه کرد. میدونید من از همون اول انقلاب، یعنی از قبل از اینکه رئیس شدم، سال 58 به سفارش امام دانشجوها آمدن سراغ بنده و با دانشجوها مرتبط شدم و کار کردم. کاملا به عمق کارهای دانشجو و فعالیت‌های دانشجویی من آشنا هستم، میدونم که وضع چجوری است و چجوری بود و اونها چجور شد که بعضیشون زاویه پیدا کردن و اول زاویه پیدا میکنن، بعد یواش یواش منحرف میشن، بعد گاهی اوقات بعضن به 180 درجه مقابله می انجامه. اگر ایمان باشه، تقوا باشه، دیگه مشکلی واقعا وجود نخواهد داشت، یعنی دانشجو به سراغ مخالفین انقلاب و دشمنان انقلاب نخواهد رفت. لذا قرآن به پیغمبرش امر میکنه، خداوند متعال، فاستقم کما امرت و من تاب معک، هم تو ایستادگی کن، استقامت کن، همون کسانی که با تو هستند ایستادگی کنند. این خیلی مهمه و اگر این ایستادگی بود، تشکل و اعضای افراد اون تشکل عاقبت به خیر میشن. اگر چنانچه این ایستادگی نبود، این تقوا و ایمان عمیق و فکر منطقی و عمیق وجود نداشت، اون وقتی که در مورد عاقبت مشکله. به قول حافظ، حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت است. خب یک نکته دیگری که تذکر به دانشجویان و تشکل هاست این است که یک فرصت مهمی شما دارید، که این فرصت تکلیف آفرینه. اون فرصت هم عبارت از این است که شما در میان خیلی عظیم دانشجویان هست، این تشکل ها، تشکل های دانشجویی با مجموعه های میلیونی دانشجویان مواجهند و این یه فرصت خیلی بزرگیست، یعنی بایستی تلاش شما برای همفکر کردن، همراه کردن مجموعه دانشجویان یه تلاش جدی و برنامه ریزی شده و اساسی باشه. تشکل ها هیچ لزومی نداره که اونها بیان جزء تشکل شما باشن، اما لزوم داره که تحت تأثیر تفکر شما قرار بگیرن و تلاش حد اکثری برای اثرگذاری فکری و دینی و باز کردن گره های فکری اونها، که حالا اشاره شد تو بیانات بعضی ها به گره های فکری. بله، گره های فکری وجود داره، اینا بایستی برداشته بشه و حالا مجموعه های نمایندگی هم در این زمینه تکلیف مهمی دارن، کارهای بزرگی بر عهده اونهاست که بایستی در این زمینه تلاش بیشتری بکنن. و در همین انتخابات هم کار اساسی و دم دستی که شما دارید این است که تشویق کنید همه رو از جمله دانشجویان رو و دیگران رو به مشارکت. بعضی از این اظهاراتی که امروز شد که در عنوان دلسوزی گفته شد واقعا هم درسته، اما اینجور نباشه که همین اظهار نظر دلسوزانه موجب بشه که کسانی دل سرد بشن از مشارکت. یعنی این رو بهش توجه کرد. و اینها یک کلمه، حالا که بحث مشارکت شد، در مورد انتخابات هم عرض بکنم. انتخابات پرشور برای کشور از همه جهت مهمه، هم از جهت حضور مردم و تحقق مردم سالاری به معنای واقعی کلمه مهمه. اینو دست کم نگیریم، نگیم چون در فرض کنید که فرون حرکت دولتی مردم حضور نداشتن پس مردم سالاری نیست. نه، نفس حضور مردم برای انتخاب مسئولان کشور از صدر تا ذیل، این یک مسئله مهمی است، مسئله انسانی مهمی است، مسئله تمدنی بسیار مهمی است. مردم سالاری است. بعد هم همینطور که میدونید برای حضور مردم در انتخابات، برای توانایی ها و قوت اون دولت منتخب تأثیر زیادی داره. بالاخره یه دولتی انتخاب خواهد شد، یه رئیس جمهوری انتخاب میشه، دولتی تشکیل میده، هرچی که پشتوانه او بیشتر باشه، قوی تر باشه، این قطعا بهتره و قدرت بازدارندگی یه کشور رو بالا میبره، امنیت میده به کشور، برای کشور آبرو ایجاد میکنه و اینا هست. اینا بنابراین مشارکت خیلی مهمه. و انتخاب مطلوب هم این است که یک دولتی، پس بنابراین اول مشارکت بالاست در درجه اول، بعد انتخاب مطلوب و انتخاب خوب هست که دولتی تشکیل بشه که دارای کفایت باشه، مدیریت لازم رو داشته باشه، با ایمان باشه، مردمی باشه، لبریز از امید باشه. مسئولین دولتی باید خودشون ناامید نباشن. اگر یه آدم ناامید رو، افسرده ای رو ما در رأس یک کاری گذاشتیم، خب پیداست که این کار پیش نخواهد رفت. باید لبریز باشن، معتقد به توانمندی های داخلی باشن. اونی که معتقده که در داخل کاری نمیشه انجام داد، چه از لحاظ دفاعی، چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ تولید و امثال اینها، کاری در کشور نمیشه انجام داد، واقعا لایق فرمان روایی حکمرانی بر این مردم نیست. بایستی کسانی بر سر کار بیان که معتقده به مردم باشن، معتقده به جوانها باشن، عقیدهی به جوانها داشته باشن، واقعا عنصر جوان رو قدر بدانن، عمل کرده انقلابی باشن، حقیقتا عدالت خواه باشن، نه اینکه به لغلغه زبان اسم عدالت آورده، به معنای واقعی کلمه عدالت خواه باشن و ضد فساد باشن. عدالت هم البته فقط عدالت اقتصادی نیست، اگرچه رقم مهمش عدالت اقتصادی است، اما در بخش‌های گوناگون عدالت ساری و جاری است. و یه چنین دولتی انشالله اگر به وجود بیاد، این اون وقت صدها مدیر جوان و مؤمن رو میتونه در بخش‌های گوناگون از صدر تا ذیل بگماره و انشالله کار کشور سامان خوبی پیدا کنه. دنبال این باید باشه. و بنده البته در مورد انتخاب اشخاص هیچ دخالتی نمی کنم. در دوره‌های گذشته افراد می آمدن، کسانی که میخواستن نامزد بشن از من میپرسیدن که شما مثلا موافقید؟ من میگفتم من نه موافقم نه مخالف. در دوره‌های گذشته اینجور هر کس از من سوال میکرد که آیا من وارد میدان انتخابات بشم یا نه، من در جواب میگفتم که من نه موافقم نه مخالفم، یعنی نظر ندارم. امسال گفتم من همینم نمیگم، اگه کسی پرسید که شما موافقید، همینم که من نه موافقم نه مخالفم، این رو هم من نخواهم گفت. بالاخره بررسی کنن، خودشون ملاحظه کنن، وارد عرض کنم که میدان، اگر چنانچه دیدن شایستگی دارن، خودشون بین خودشون و خدا اگر احساس کردن شایستگی دارن و منطبق با قانون ورودشون وارد بشن، و الا نه مردم هم برنامه ها رو ببینن و انتخاب کنن. و خب الحمدلله حرفای خوبی زدید در مورد انتخاب شعاری و نمیدونم اینها، اینا هم باید انشالله اصلاح بشه. امیدواریم که خداوند متعال شما رو موفق بداره. شما ها جوانهای عزیز ذخیره انقلاب هستید و مایه روشنی چشم مسئولین هستید. بنده هم که سالهاست با شما ها رفیقم و شما ها رو دوست بدارم، براتون دعا میکنم. من مرتب، یعنی هیچ شبانه روزی نیست که من برای جوانهای کشور بالخصوص دعا نکنم و به خصوص جوانهای فعال انشالله دعا خواهم کرد باز هم، و خداوند کمک کنه بتون انشالله مشغول ادعیه زاکیه حضرت بقیت الله ارواحنا فدا باشید و روح مطهر امام و بزرگوار و ارواح طیبه شهدای عزیزمون از شما راضی باشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اون چه دست مهربونش مثل دریا تو کبیره، رهبر قبیله اش مردی از نسل قدیره. ما که صبح دل سپردن شعر بودن و سرودیم، زیر بارون ستاره عهدمون رو بسته بودیم. ما که دست روشن مهر رو سر کشورمونه، تن به ظلم شب نمیدیم چون علی رهبرمونه. مثل دریا پاک و زیبا شعر فردا رو لبامون، یه حضور غرق نوره همه روزا و شبامون. نشونه هجرت گلهاست رد پاهای ستاره، راه روشنی که داریم تا افق ادامه داره. وطن خوب من ایران رسم عشق و میشناسه، مردمش همیشه عاشق وطن عشق و حماسه. وطن خوب من ایران رسم عشق و میشناسه، مردمش همیشه عاشق وطن عشق و حماسه.
بیانات رهبر معظم انقلاب در ارتباط تصویری با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی که روز گذشته ایراد فرموده بودند رو شنیدید. انشاءالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. ساعت 12:23 چهارشنبه 22 اردیبهشت ماه 1400 شمسی و 29 روز از ماه مبارک رمضان 1442 هجری قمری رو پشت سر می‌گذارونیم. امیدوارم که همچنان در کنار ما باشید و ادامه برنامه‌های ما در نوبت کاری اول امروز رادیو معارف رو بشنوید. انشاءالله تا لحظات دیگه برنامه زمزم احکام رو تقدیمتون خواهیم کرد. از ساعت 12:50 هم شنونده برنامه از آنگاهی ظهر رادیو معارف تا آسمان خواهید بود و در این برنامه به استقبال لحظه ملکوتی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 13:03 میریم. 26 قسمت از روایت کتاب قدیس ساعت 13:30 تقدیمتون میشه. بازپخش مسابقه آیات نور رو 13:45 تقدیمتون میکنیم و حسن ختام برنامه های نوبت پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب رو هم 13:55 انشالله خواهید شنید. دعوت میکنم که در کنار ما باشید و همچنان رادیو معارف رو بشنوید.
همچه الان در دسترسه و معروف به حدیث قصاص از زبان حضرت زهرا علیه السلام روایت شده که جابر بن عبدالله انصاری میگه حضرت زهرا علیه السلام چنین و چنان فرمودن:
ان فاطمه الزهراء علیها السلام بنت رسول الله صلی الله علیه و آله.
حدیث قصاص خیلی اسرارآمیزه. حاجت دارید، مشکل دارید، غفلت نکنید که هم آیت الله بهجت، هم آیت الله بهاءالدینی که هر دو اهل باطن بودن و اهل تشرف به امام زمان، اینا در سختی ها و مشکلات میگفتن حدیث کسا بخوانید.
فرمود اگه هم و غم میدارید با خوندن حدیث کسا خدا هم مغم و از دلتون میبره. اگه حاجتی دارید انشالله حاجت روا میشین.
با قرائت حدیث کسا بلاها را دفع و گرفتاری ها و بیماری ها را رفع کنید.
اللهم صلی علی فاطمه و ابیها. اللهم صلی علی فاطمه و
به خدای خیش می پیوندی وقتی از سر مهر نیاز بنده‌ای برآوردی.
چه خوبه که یک رزمایش گسترده‌ای در کشور به وجود بیاد برای مباسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا، که این اگر اتفاق بیفته خاطره خوشی رو در ذهنها از امسال خواهد گذاشت.
در ماه مبارک رمضان به پویش نیکوکاران می‌پیوندیم و به عشق علی علیه السلام برای آزادی زندانیان نیازمند قدمی برمی‌داریم. ستاره 780 ستاره 55 88 مربع. ستاره 780 ستاره 55 88 مربع.
علی
به عشق علی علیه السلام برای آزادی زندانیان نیازمند.
جز معجزات قرآن بود مرحوم کلب کاظم و ما رفتیم اون شبستانی هم که ایشون تو اون شبستان این موهبت نصیب شده، اون رو تو همون امامزاده بزرگوار زیارت کردیم دیدیم.
سخن از معجزه عظیم است، سخن از یک کشاورز روستایی بی سواد که به یک بار حافظ کل قرآن می شود و در عصر حاضر اعجاز قرآن را بر همگان ثابت می کند. معجزه قرآن اولین نرم افزار تلفن همراه مرحوم کربلایی کاظم ساروقی. با نصب این نرم افزار شما می توانید به گنجینه از فیلم ها، صوت ها، تصاویر، کتاب ها و سایر مستندات و محتواهای مرتبط با حقانیت این معجزه الهی دسترسی داشته باشید. با عضویت در این برنامه در مسابقات قرآنی شرکت کرده و از جوایز ارزنده آن بهره مند شوید. کاری از مؤسسه قرآن و عترت کربلایی کاظم.
به روح بلند همه یاوران قرآن درود و صلوات می‌فرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همچنان در کنار شما این مصفحش شبکه رادیوی معارف و دعوت می‌کنم که تا لحظات دیگه شنونده برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام به مدت 18 دقیقه باشید.
دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز